من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث تهذيب روح وأخلاق از در قرآن کریم و شون تخلق یک سیر باطنی است و هر سیر مسافت و مسیری را لازم دارد و مسافت و مسیر را می شود به درجات گوناگون تقسیم کرد. اونها که این راه را پیموده اند سفرنامه خود را به صورت رساله سیر سلوک بازگو کرده، کسانی که این راه را طی کرده اند به رهبری سالکان واصل پیمودن و سالکان واصل انبیا و اولیای الهی هم و شاگردان اینها به رهبری آنان این راه را که کم و بیش طی می کنند. در حقیقت رساله هایی که در زمینه سیر و سلوک نوشته شد سفرنامه این بزرگان است، چه اینکه معارف و مطالبی هم که در طی این راه لازم است به عنوان زاد المسافر مطرح می شود. سالک مادامی که در راه است زاد و توشه طلب می کند، وقتی به مقصد رسید و از مقصود پیامی آورد ره توشه‌ای دارد و زاد راهی، وقتی بر می گردد سوغاتی دارد. در حقیقت این آداب و سنن که اوائل به عنوان زاد المسافر مطرح است نتیجه سوغات سالکان واصل است که به مقصد رسیدن و بهترین نوبر و سوغاتی که برای سالکان این را آورده اند نشانه های منزل است. اون که این راه را اول طی می کند بدون نام و نشان می پیماید و در خود می بیند و اون که را که یافت به عنوان علامت به عنوان منزلگاه ذکر می کند تا برای دیگران آسان باشد. مثلا قله ای را که یک کوه نورد فتح می کند اول با صعوبت و سختی این راه ناهموار را طی می کند. هر جا مناسب برای قدم گذاشتن دید اونجا را علامت می نهد. در این راه با دشواری اون قدم های سخت را بر می دارد. وقتی که برداشت و مقصد رسید قدم به قدم این مسافت دشوار را علامت گذاری می کند تا دیگران با آشنایی به این نشانها و علامت این راه را طی کنند و اون قله را فتح کنند. انبیا و اولیا علیهم السلام بدون تعلیم بشری مبتکران سیر و سلوکن، کاشفان این طریق و طریقتن و این راه را بدون معلم بشری با دشواری پیمودن. هر جا دیدن راه نیست علامت گذاشتن که اینجا بسته است و هر جا دیدن راه است نشانه نصب کردن که اینجا راه مستقیم است و اینها راه را طی کردند، رفتند و آمدند که دیگران را به همراه ببرند. اونها دائما در راهن، در عین حال که دائما به مقصد و مقصود رسیدن، چون سفرشون بالحق است. وقتی بالحق شد در صحابت حقن، مصاحب حقن. سختی در همون سفر اول است که من الخلق الی الحق است. بعدن هر سفری که را که طی میکنن در صحابت حق است. اگر من الحق فی الحق است بالحق است، اگر من الحق الی الخلق است بالحق است، اگر من الخلق الی الخلق در بعد چهارم است بازم بالحق است. به هر طریق یکی از نام هایی که برای این مسافت و گوشه های این مسافت است منزله ارادت است، منزلت ارادت است که سالک باید مرید باشد. اراده است، شوق است، محبت است، یقین است، سکون است و مانند آن. بعضی ها این اراده را اولین منزل به حساب آوردن و محقق طوسی در اوصاف الاشراف اراده را در باب چهارم یاد کرده است. در نوبت های قبلم به عرضتون رسید که اینها قابل تغییر هست، زیرا در حقیقت شرح حال هر سالکی است. ممکن است اون کرا که دیگری در مرحله چهارم یافت غیر او در مرحله سوم یا پنجم بیابد، ولی بالاخره این باید طی می شود. اراده از آدابی است که یک سالک باید دارای این ادب باشد. اراده به سر رکن متکی است، یکی علم به مراد، یکی این که اون مراد برای مرید کمال است و یکی این که اون مراد در دسترس این مرید نیست. اونجا که سالک چیزی را نمیداند نمیتواند ارادت ببرزد. اونجا که چیزی را میداند ولی به کمال او آگاهی ندارد نمیتواند مرید او باشد. اونجا که میشناسد و کمال او را هم میداند ولی او را در بر دارد، او را از دست نداده است، جا برای اراده نیست، چون اراده در حقیقت طلب مفقود است. چیزی که در آغوش سالک است مطلوب او نیست، یعنی او را طلب نمی کند بلکه به او عشق می ورزد. پس اراده دارای این سر رکن است. وقتی با این اراده شخص سلوکش را شروع کرد، در بین راه و مشکلی برخورد، شوقش او را می رنجاند، شوق پیدا میکند. وقتی این اراده با مفارقت مراد همراه شد، شوق درد آور برای سالک پیش می آید. اینجاست که هم شوق دارد و هم باید صبر کند. هرچه شوق بیشتر باشد صبر سخت تر است و هرچه شوق کمتر باشد صبر آسان تر است. هم باید صابر باشد و هم شوق دامنگیر او شد. که بحث شوق در مطلبی جدای از مطلب اراده یاد می شود، منتها نحوه پیدایش شوق را اینجا گوشزد کردن. اگر که اون چه سالک بر اثر تیرا اثری از محبوب را دریافت کرد، اثری از مقصود را دریافت کرد، به اون محبت پیدا میکند و این محبت در اثر وصول اثر مقصود است. پس اول اراده است، بعد شوق است، بعد محبت است. اونگاه معرفت و یقین و سکون را هم در کنار این سه امر در باب چهارم یادآور شده. اراده به این معناست. مطلب دیگر آن است که اراده دو قسم است. یک وقت اراده زمینه سلوک را فراهم می کند، یک وقت اراده زمینه صدور را فراهم می کند. اونجا که شخص در بین راه است و مقصد ارادت می‌ورزد، این اراده زمینه رفتن او را فراهم می‌کند. چون مرید است و مقصد خود ارادت می‌ورزد، فاصله بین مبدأ و منتها را می‌پیماید تا با طی این طریق به مقصود نائل شود. اینجا اراده زمینه سلوک را فراهم کرده است. وقتی به مقصد و مقصود رسید، به منشأ هر کمالی بار یافت، در اونجا ارادش منشأ صدور می شود نه منشأ سلوک. لذا مردان حق مادامی که در دنیا هستند مرید حقن، ارادت می برزن. وقتی به مقصد نائل شدن، اراده اینها مصدر کمال است، زمینه صدور کمال است. هر نعمتی را اهل بهشت با اراده حاصل می کنن. نیازی به دست و پا حرکت دادن و سلوک نیست. لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید، یعنی هر چه بهشتیان مشیت کنند و اراده نمایند برای اونها حاصل می شود. اگر کسی به مقصود رسید می شود موجود کامل. وقتی کامل شد، اراده او وسیله صدور را فراهم می کند. همونطوری که ذات اقدس اله با اراده کار می کند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خلیفه خدا بالعرض والمجاز و به تبع در مقابل ذات اقدس اله که به ذات والحقیقت والاصاله اراده او منشأ کار است، خلیفه خدا هم به تبع بالعرض والمجاز اراده او منشأ کار است. لذا هر که را بهشتیان بخواهن با اراده حاصل می کنن. شجره توبا می گوین درختیست که همه خواسته های بهشتیان در او تضمین شده و تعبیه شده است. پس اراده قبل از وصول زمینه سلوک، زمینه سلوک را فراهم می کند و اراده بعد از وصول زمینه صدور. این هم یک مطلب. مطلب دیگران است که اراده در اثر اختلاف حال مرید فرق می‌کند. اگر مرید در منزل‌های عادی باشد، او اراده دارد نعمتی از نعم الهی را دریافت کند تا به جایی می‌رسد که اراده لقاء الله در او پیدا می‌شود. گروه دیگر که به مقام کمال بار یافتن، اونها اراده خواهند کرد، می خواهند که چیزی نخواهند. این هم یک مرحله است، یک منزله است برای سالک. البته اونها که به اوج رسیدن، این مرحله را هم پشت سر می گذارن. بعضی ها اراده می کنن که فلون کمال را پیدا کنن، فلون نعمت را پیدا کنن. در دنیا خیلی ها به دنبال نعمت الهی در تلاش و کوششن. این چیز بدی نیست، این خوب هست، ولی خوبتر از این آن است که انسان اراده بکند که چیزی طلب نکند. بیان نورانی امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین این است که استغناء که عن شی خیر من استغناء که به. بعضی ها اراده می کنند که با فراهم کردن نعمتهای الهی آسوده زندگی کنند، به وسیله نعمتها بی نیاز بشوند که استغنای اونها به وسیله نعمت حاصل می شوند. بالاتر از این آن است که انسان از نعم الهی بی نیاز باشد، نه به نعمت الهی بی نیاز باشد. یعنی او آسایشش را در این بداند که به نعمت جنت و لقا سرگرم باشد، نه به نعمت مال و منال و فرزند و مسکن و مانند آن. که اینها میخواهند از اشیا بی‌نیاز باشند، چون فانی در غنی محضن، نه به اشیا نیازشون را رفع بکنند. کسانی که میخواهند به این حدیث عمل کنند در صدد اون اراده دومند. لذا وقتی از بعضی از بزرگان سوال کردن چه میخواهی، فرمود میخواهم که نخواهم. میخواهم به جایی برسم که چیزی طلب نکنم. عده‌ای به این فکرم میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، از خدا نعمتهای دنیایی و اخروی طلب میکنم. ولی سالکان واصل به این مقام میرسن که وقتی از اونها سوال کردن چه میخواهید، میگفتن میخواهیم که چیزی نخواهیم. اراده داریم که از خدا غیر خدا را نخواهیم. نگوییم خدا یا به ما فلون متاع را بده، فلون مال را بده، چون چیزی که به ما داد ما را به خود سرگرم می کند اون چیز. ما می خواهیم هیچ شاغلی نداشته باشیم. اورید و الله اورید. بالاتر از این مقامی است که انسان نمی گوید من می خواهم که چیزی نخواهم. خواستن او فانی در اراده حق است، از خود اراده ای ندارد. نه چیزی را می خواهد یک، نه می خواهد که نخواهد دو، بلکه اراده او فانی در اراده حق است. او خواسته ای ندارد مگر خواسته حق. این هم یک بخش. مطلب دیگر آن است که اینها که اراده می کنند بهشت را، یا اراده می کنند نجات از دوزخ را، گرچه انسان پرهیزکارین و اهل نجاتن و مؤمنن و در قیامت از لطف الهی برخوردارن، ولی وقتی دنیا و قیامت، دنیا و آخرت تقسیم می شود، می بینیم برابر اون حدیث معروف که بعضی ها برای ترس از دوزخ عبادت می کنن، بعضی ها برای شوق به بهشت عبادت می کنن، عبادت بعضی ها عبادت بردگان است و عبادت برخی ها عبادت سوداگران، در قبال این ها عبادت احرار است که برای شکر و محبت خدا را عبادت می کنند. این حدیث از اون حدیث معروفی است که کمتر کسی نشنیده باشد یا نگفته باشد. و در این بحث ها هم چون یک حدیث کلیدی است، شاید ده بار به عرضتون رسید، اما هر بار یک گوشی از گوشه های این حدیث نورانی بازگو می شود. الان یکی از زوایای اون حدیث بازگو می شود و اون این است که گرچه قرآن کریم مردم را به دو گروه تقسیم کرد، همون بعضی ها دنیا طلبن، بعضی آخرت طلب، عده حرس دنیا می خواهن، یعنی کشت و متاع دنیا طلب می کنن، عده کشت آخرت را طلب می کنن. ولی همون آخرت طلب ها به سه دسته تقسیم شدن. عده پرهیز از آتش هدف اونهاست، عده شوق به بهشت در درون اونها ظهور کرده است، عده هم محبت خدا. وقتی این دو گروه را نسبت به گروه سوم می سنجیم، می بینیم اونها که از خدا غیر خدا را خواستن در حقیقت دنیا طلبن، گرچه مردان با ایمان و اهل نماز و روزن، ولی چون از خدا خواستن که به جهنم نرون یا از خدا خواستن که به بهشت واصل بشون، در حقیقت دنیا طلبن نه آخرت طلب. هر چه غیر خداست دنیاست گرچه بهشت باشد، هر چه غیر خداست دنیاست گرچه نجات از دوزخ. این معنای لطیف را از آیه که اکنون به عرضتون میرسد میتوان استفاده کرد. اون آیه کریمه این است که فرمود وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده شد که با کسانی که اهل سیر و سلوکن صابرانه به سر ببر، اونها را رها نکن و دیگران که دنیا طلبند با اونها نباش، بلکه با سالکان کوی وصال سرگرم باش، با اینها زندگی کن. گرچه اینها فقیر و مستضعف و پابرهنه‌اند، اما بامداد و شامگاه به یاد حقن و غیر وجه خدا چیزی را طلب نمی کن. از این آیه چند مطلب استفاده می شود. مطلب اول آن است که قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف عده‌ای را به تذکر بامداد و شامگاه دعوت کرد. فرمود وَذْكُرْ نَفْسَكَ فِي رَبِّكَ تذرعا و خفیه بالغدر و الاصال و لا تکن من الغافلین. گاهی فرمود ود و ربکه، گاهی فرمود وز کن رفت ربکه فی نفسکه و ماننده. در بخش از همین آیات سوره اعراف آمده است که در صبح و شام به یاد حق باش. در اونجا هم اشاره شد که منظور این نیست که صبح به یاد حق، غروب به یاد حق، در بین و راه غافل باش. نه، این که گفتن صبح و شام به یاد حق یعنی دائما به یاد حق باش. اگر ما خواستیم بگوییم فلان شخص مطلبی را دائما بازگو میکند، میگوییم صبح و شام این مطلب را بازگو میکند، یعنی دائما به فکر این مطلب است. این که در سوره اعراف فرمود بامداد و شامگاه به یاد حق باش، یعنی از بامداد تا شامگاه و از شامگاه تا بامداد بعدی به یاد حق باش. پس در قرآن این دستور صادر شده است. این یک نکته. و عده‌ای هم بودند و هستند که به این دستور عمل می کنند. این دو نکته. و اون عده که به این دستور عمل می کنند همون کسانی هستند که در این آیه نام اونها برده شد که فرمود وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكُمْ رَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یعنی عده‌ای هستند که صبح و شام به یاد حقند، همیشه به یاد خدایند، اونا که فی صلاتهم دائمونند، اونا که دائم و ذکرند، اونا که به آیه سوره مبارک جمعه عمل کردن که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، دائما یا زیاد به یاد حقند و غفلت اونها بسیار کم است. اینا کسانی هستند که به این آیه عمل کردن. این هم دو نکته. نکته سوم اون تقابلی است که در این آیه یاد شده است. در این آیه فرمود وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله. اینا اهل اراده هستند، اراده می کنند وجه خدا را. یعنی از این عبادت صبح و شام، از این تذکر بامداد و شامگاه، فرار از جهب دوزخ یا وصول به بهشت طلب نمی کنند، وجه الله را طلب می کنند. یعنی همونطوری که امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین و سایر اهل بیت علیه السلام در همون جریان سوره هل اتی گفتن انما نطعمکم لوجه الله، این گونه از سالکان کوی حق هم ارادهشون متوجه وجه الله است، نه ارادهشون پرهیز از دوزخ یا وصول به بهشت. اینا یریدون وجه الله. پس اراده اگر چون که به وجه الله تعلق گرفت، در حقیقت این سالک موفق است. اما اگر اراده به پرهیز از دوزخ یا وصول به بهشت تعلق گرفت، این سالک در بین راه میماند، همچنان توفیق نصیبش نمی شود. چرا؟ برای نکته بعد. اون نکته همون تقابلی است که اشاره شده. فرمود به این که اینها که اراده وجه الله را می کنن تو با اینها باش، ولا تعدو عیناک انهم تريد زینت الحیات دنیا. فرمود از اینها فاصله نگیر، به دیگرانی که دنیا طلبن نگاه نکن. معلوم می شود بر اساس این تقابل عده اهل دنیاین، عده مرید وجه الله. اون وسط که عده برای پرهیز از دوزخ و برای وصول به بهشت کوشش میکنن، گرچه نسبت به کسانی که اهل دنیاین اهل آخرت محسوب میشوند، ولی نسبت به کسانی که مرید وجه الله هم اهل دنیا محسوب میشوند، چون وسطی ها نسبت به پایینی ها اهل نجات هم و نسبت به بالایی ها در راه هند، هنوز به مقصد نرسیدن. کسی که به مقصد نرسیده است او وجه الله را طلب نکرده است. این به قرینه مقابله. نکته بعدی آن است که سالک راستین کسی است که چیزی که زوال ناپذیر است طلب کند، اون وجه الله است. قرآن کریم فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر چیزی که بر بستر زمین است و مانند آن زوال پذیر است، فقط وجه الله است که باقی است. در حقیقت سالک راستین کسی است که از فانی سفر کند و باقی را طلب کند، چون فرمود یریدون وجهه وجه الله را، وجه الله هم که باقی است. پس یریدون الامر الباقی، اینها بقا طلبن، باقی طلبن، مسلوب پایدار را طلب می کنن. نکته بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با این آیه دو تا مأموریت پیدا کرده است. یکی این که از دنیا طلب صرف نظر کند، با اونها نباشد. دوم این که با وجه الله طلبان به سر ببرند، با سالکان مرید وجه حق به سر ببرند. با دنیا طلبان زندگی کردن آسان است، چون لذت نفس به همراه اوست. اونها یا مصرفند یا مترفند مرفهند. بالاخره انسان اگر با اونها زندگی کند، از نعمتهای اونها برخوردار باشد، رنجی نیست. ولی با محرومان سالک کوی وجه الله سفر کردن، هم سفر شدن سخت است. اینها هستند که از امکانات محرومند، با اونها بودن دشوار است. لذا خدا فرمود وصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. با اینها بودن خوب هست، سخت هم هست، صبر لازم است. نکته دیگر آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شده است که از دنیا طلب فاصله بگیرد و با آخرت طلبان هم سفر باشد. این خود نکته اخیر دو مطلب را در بر دارد. یکی هجر جمیل دنیا طلب هاست که فرمود با اونها نباش، اما نه اونها را رها کن، چون پیامبر اونهاست، باید اونها را تربیت کند و هدایت کند. لذا در آیه دیگه فرمود و هجرهم هجرا جمیلا. یک وقت راهنمای یک مردمی از اون ملت قهر میکند، منزوی میشود. این هجر جمیل نیست، برای که اونها را رها کرده در حالی که پیام خدا را باید به اونها برسد. یک وقت اونها را در دل راه نمیدهد، اونها را در خلوتگاه خود نمیپذیرد. به مقدار لزوم هدایت اونها را به عهده دارد، اما با اونها با صفا و صمیمیت به سر ببرد، در حلقه اونها شرکت کند، اونها را به حلقات خود راه بدهد، این چنین نیست. این می شود هجر جمیل. فرمود از مصرفین و مترفین و مرفهین و امثال ذلک فاسده بگی، اما هجر جمیل اونها که سخن تو را نمی پذیرند، اونها را در دل راه نمی دهد، اونها را در خلوتگاه خود نمی پذیرند. به مقدار لزوم هدایت اونها را به عهده دارد، اما با اونها با صفا و صمیمیت به سر ببرد، در حلقه اونها شرکت کند، اونها را به حلقات خود راه بدهد، این چنین نیست. این می شود هجر جمیل. فرمود از مصرفین و مترفین و مرفهین و امثال ذلک فاسده بگی، اما هجر جمیل اونها که سخن تو را نمی پذیرند، اونها که وحی تو را استهزا می کنند، از اونها با هجر جمیل دوری بکن. ولی اینها که سالکان کوی حقند، با اینها صابرانه به سر ببر. بودن با اینها سخت است، چون لازم است همانند اینها زندگی کنی و درد و رنج اینها را بشنوی و تحمل کنی، مشکلات اینها را یکی پس از دیگری برآورده کنی و این خودش صعوبت دارد، اما با اینها بساز و صبر بکن. در اینجا نکته‌ای که نصیب سالکان می شود آن است که ذات اقدس اله و رسولش فرمود با اینها باش، زیرا سالک اگر بداند راهنما با اوست، بدون اضطراب این راه را طی می‌کند، و اگر راهنما او را رها کند، فقط ارائه طریق کند، راه نشون بدهد، ولی همسفر اینها نباشد، با دشواری و صعوبت و اضطراب این راه را طی می‌کند. در آیه مزبور ذات اقدس اله بشارتی هم به سالکان داده است. فرمود پیامبر صابرانه با شماست، این راه را چندین بار طی کرد، مرتب رفت و آمد می کند، دست یک عده را می گیرد و می برد و می رساند، دوباره می آید دست عده دیگر را می گیرد و می برد و می رساند. او همیشه با مقصد و مقصود هست، اما همیشه با سالکانم هست. سالک اگر بداند که راه نما با اوست، فقط آدرس نداد و راه نشون نداد و نرفت، بلکه لحظه به لحظه با اوست، پیشا پیش او حرکت میکند، مطمئن است. وصبر نفسکه معلدین یدعون ربهم بالقدات والعشیه یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا. این آیه همیشه زنده است، الان هم زنده است، چون آیه ناظر به رسالت پیغمبر است، به شخصیت حقوقی پیغمبر است، نه فقط به شخصیت حقیقی او و بدن ظاهری او. در زمان ظهور و حضور اون حضرت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم حضور عنصری داشت، هم حضور رسالت و ولایت و خلافت. الان که بشر در خدمت بدن عنصری اون حضرت نیستند، در سایه رحمت ولایت و رسالت او به سر میبرند. الانم اگر کسی اهل ذکر بود، در بامداد و شامگاه به نماز واجب و مستحب پرداخت، به انجام فرائض مشغول بود، کاری که انجام داد و انجام می‌دهد، در مزرعه‌ای که به سر می‌برد، در کارگاه صنعتی که زندگی می‌کند، همه و همه در مسیر حلال برای تولید و رفع تورم به مانند اون باشد، لله، این شخص ذکر کثیر نصیب او شد. این سال بامداد شامگاه به یاد هم بود، این سالک هم سفر رسول اکرم به عترت طاهرین است و همچنین هم سفر ولی از ارواح و نافده است. گرچه این آیه خطاب به پیغمبر است، اما امام از ارواح و نافده هم که جانشین اون پیغمبر است مخاطب این آیه است و به این آیه عمل می کند. او با سالکانی که وجه الله طلبن هم سفر است، یعنی پیشا پیش قدم می نهند و انسان به دنبال او گام بر می دارد. اونها که اهل این راهن احساس امن می کنند، گرچه راه سخت است و منزل دور، پای لنگ است و شام تار و مه بی نور، اما این چنین نیست که رهبر سالک را رها کرده باشد، فقط یک آدرسی داده باشد و بگوید این راه و این تو، نمی گوید برو، می گویند بیا، یعنی من در بین راهم، قدم به قدم این راه را طی می کنم، تو مرا ببین و بیا. اگر کسی اهل این راه باشد احساس امن و آرامش می کند، می یابد که مولای او پیشا پیش او در حرکت است. او نه تنها امام است، جامعه را از نظر سیاست و حکومت رهبری می کند، بلکه مولای سالکان کوی وصال است، اونها را از نظر معنا قدم به قدم رهبری می کند. او امام دل هاست همونطوری که امام بدن هاست. او امام عقاید است همانطوری که امام اخلاق و اعمال است. او امام معرفت است همانطوری که امام سیاست است. او امام عقیدت است همانطوری که امام جهاد است. او امام جهاد اکبر است همانطوری که رهبر جهاد اصغر است. به هر تقدیر از این آیه مطالب فراوانی میتوان استنباط کرد. اونچه که در این بخش توجه به او لازم است آن است که مهمترین اراده آن است انسان مرید وجه الله باشد. وقتی هم به وجه الله رسید باز اراده دارد. اراده او این است که فانی بشود. وقتی فانی شد اراده او هم فانی در اراده ذات اقدس الهات بود. نتیجه این که اراده یکی از اوصاف و آداب سالکان کوی حق است، منتها اراده در اثر اختلاف مراد درجاتی پیدا می کند و اراده در اثر اختلاف درجات مرید هم مراتبی دارد. بالاترین اراده آن است که انسان فنای در حق را طلب بکند، بعد دیگر اراده نیست. مطلب دیگری که اینجا توجه به او لازم است آن است که اراده اونطوری که در سخنان و محقق توصی به مانند اون رضوان الله علیه و آمده است با وصول به مراد منقطع می شود، ولی این چنین نیست که اراده با وصول به مقصد منقطع شده باشد، بلکه اراده با وصول به مراد کامل می شود. اوصافی که در بین راه لازم است وقتی به مقصد رسیدن به کمال می رسند، نه اینکه به زوال رسیده باشند. اراده کمال است و این کمال زائل نمی شود، بلکه به مرحله نهاییش بار می یابد. این همان است که در خلال سخن اشاره شد که اراده قبل از وصول زمینه سلوک را فراهم می کند و اراده بعد از وصول زمینه صدور را. انسان اول یرید و وجه الله می شود، بعد به جای می رسد که امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که نعمتهای بهشت بر اساس اراده بهشتیان صادر می شود و مانند بود. بعد از اراده شوق است. شوق را همونطوری که در اوائل سخن عنایت فرمودید وقتی مرید پیدا میکند که ببیند توقفی در بین راه حاصل شده است یا هنوز به مقصد نرسیده است، این شوق از فراق محبوب و مقصود پدید می آید. شوق دردآور است، منتها درد لطیف. ضرب الحبیبه زبیبون گفتن، زدن دوست چون کشمش شیرین است. این دردیست لذیذ، نه دردیست در قبال لذت رنج آور باشد. یه رنجیست گوارا. این شوق را که همون اراده مؤکد برخی ها دانستن و بر اساس اون محقق طوسی مشق کرده است، که گفت اگه اراده به مرحله بالاتر برسد شوق می شود، این شوق را گفتند با درک فراق محبوب همراه است. گاهی انسان مطلوب را ندارد اما توجه ندارد که ندارد. گاهی مطلوب را ندارد می یابد که ندارد، اونگاه التهاب و شوقی در او پدید می آید. اینجاست که باید صبر را بیشتر کند. هرچه احساس فراق بیشتر باشد شوق بیشتر است. وقتی شوق بیشتر شد صبر و پایداری بیشتری را طلب می کند و هرچه به مقصد نزدیکتر شد باز شوق بیشتر می شود. باز هم لازم است صبر و حلم را بیشتر بکنند. گرچه بین صبر و حلم فرق هاست و اون که در این جامعه را صبر است نه حلم. به هر تقدیر شوق در بین را است. وقتی نسیم از مقصود به سالک رسیده است، اثر محبوب به محب که رسید، اثر مقصود به قاصد که رسید، او را محب می کند، محبت جلوه می کند. محبت مقداری اون درد شوق را تسکین می دهد، زیرا محبت در اثر وصول اثر محبوب است. گفتن وصول الاثر اثر الوصول. اگر که اون که سالک مقداری نرسیده بود، هرگز اثر مقصود به سالک نمی رسید. همین که اثر مقصود به سالک رسیده است، معلوم می شود که دید سالک به جلال مقصود رسیده است، که گفته شد وصول الاثر اثر الوصول. در اینجا محبت مقدار درد شوق را ترمیم می کند. باز در مسئله شوق و محبت هم قرآن کریم به ما می آموزد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه نمای راهبر است، نه راه نمایی است که فقط آدرس بدهد. راه نمایی است که دست سالک را می گیرد، قدم به قدم بارا می برد. چون در آیه سوره عمران فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی اگر شما محب خدایید پیرو حبیب خدا باشید، این راه محبت را به دنبال محبوب خدا طی کنید تا محبوب خدا بشوید. معلوم می شود در این سیر و سلوک حبیب الله جلو و سالکان و محب پشت سر که پیرو حبیب الله هند، قدم به قدم بر جایگاه محبت قدم می نهند، یعنی بر اساس محبت حرکت می کنند. من خدایا این کار را چون تو دوست داری انجام می دهی، نه چون ما را به از جهنم می رهانی و به بهشت می رسانی. برنامه اینها را محبت تنظیم می کند. قهرن الحب فی الله و البغض فی الله نصیب این گروه خواهد بود که کل خطوط زندگی اینها را محبت الهی ترسیم می کند و اینها اقتدایشون به حبیب خداست. این سیر و سلوک به منزله یک نماز جماعت است. در نماز جماعت امام عادل وقتی رکوع کرد مأموم راکع می شود، امام ساجد شد مأموم سجود می کند. در اینجا امام درس محبت می دهد. کارهای او کارهای حبیبانه است، نه کارهای طبیبانه یا کارهای رازقانه یا کارهای شافیانه. کارهای رازقانه نیست. نمیخواهد به کسی چیز بدهد، که اینها به جای رسیدن که رزقشون هم محبت است، به محبت سرگرمند. انسان تنی دارد که این تن با یک مقدار رزق تغذیه می شود، ولی فرشته ها درجاتی دارند که بعضی ها با تسبیح زندن، بعضی با تقدیس زندن. روح آدمی هم مراتبی دارد که بعضی از مراتب روح آن است که اقتدای حبیبانه بکند به حبیب خود، نماز جماعت محبت بخواند، در صف محبان تکبیر بگوید. این راه، راه محبت است، تا به جایی برسد که فانی در محبوب باشد، دیگر از خود چیزی ندارد. نه اینکه وقتی به محبوب رسیده است محبت تمام می شود، بلکه محبت کامل می شود. به جایی می رسد که دوست دارد که چیزی طلب نکند، زیرا دوست دارد که اراده‌ای و محبتی ورای اراده و محبت محبوبش در جان او جلوه نکند. این بخشی از محبت است. حالا مسئله معرفت، مسئله یقین، مسئله سکون و آرامش، اینا جزء آداب دیگری است که در همین باب چهارم اگر ذات اقدس الهی توفیق داد، یکی پس از دیگری به عرضتون خواهد رسید. پروردگارا، ما را مرید وجه خودت و محب ذات خودت و شائق جلال و جلال خودت بفرما. اراده غیر خودت و محبت غیر خودت را از دلهای ما زائل بفرما. توفیق درک معارف اسلامی را به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح و نافذه تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، مراجع ماضی، همه را غریق رحمت خیش بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید، تأیید بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروع آشنا بفرما. برکت در اقتصاد مسلمی و نجات مسلمان ها از تورم دردآور اقتصاد مرحمت بفرما. همه ما را جزء سربازان راستین ولیت امام زمان ارواح و نافذه قرار بده. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.